سلام به کولهگردای اهل سفر. من امین.
من محمد.
تو هفتمین اپیزود پادکست کولهگرد با یه داستان هیجان انگیز دیگه از سفر کنارتونیم. تو این قسمت به همراه محمد خاکی و فاطمه بهی، همون تیم گیتی گپ، زوج دوچرخه سوار و ایرانگرد، قراره از یه زاویه دیگه سفر رو بررسی کنیم. از فلسفه سفر حرف میزنیم، از خرید تجهیزات سفر و کمپ میگیم و چالش‌های سفر با دوچرخه یا به قول فرنگی‌ها سایکل توریست رو بررسی می‌کنیم. کولهگرد محصول تیم محتوای سایت شب، سایت اجاره آنلاین ویلا و اقامتگاه در کل ایران، اینجا کنار شماست. سلام رفقا، سلام محمد جان، فاطمه جان، مرسی که اومدید. یکم از خودتون بگید.
سلام.
لیدیز فرست احتمالا.
بله.
منم سلام میکنم به شما و همه مخاطبای خوبتون.
سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم در کنارتون هستم و امیدوارم که یه اپیزود خوبی در کنارم داشته باشیم.
ممنونم ازتون. محمدم پیشمونه دیگه طبق معمول.
بله بله، خیلی خوشحالم که شما رو داریم اینجا. ما میخوایم امروز در مورد سفر صحبت کنیم. اولین سوال ما اینه، سفر رفتن رو تعریف کنید برامون، خیلی خلاصه مفید. سفر یعنی چی؟
با اجازه. سفر کلن تعریف سفر اینه که وقتی شما از یه منطقه به یه منطقه دیگه جا به جا میشید با هر وسیله نقلیه‌ای و به هر هدفی، مهم نیست کاری باشه، تفریحی باشه، هر چیزی، اسمش سفره. حتی شما دیدید که توی این تاکسی‌های اینترنتی هم نوشته سفر بعدی. یعنی شما از یه محلی به یه محل دیگه حالا با یه وسیله نقلیه دارید جابجا میشین. بنابراین تعریف سفر به نظر من همینه که شما از منطقه خودتون خارج بشید.
و یه شب دو شب و اینا هم نداره، چند ساعت هم حتی اگر بریم.
دقیقاً زمانی هم نداره. یعنی ما خیلی شده که با فاطمه صبح رفتیم، مثلا رفتیم تا شمال، شبم آخر شبم دوباره خونه بودیم. ولی خب یه سفر خیلی خوبی داشتیم.
خسته شدین ولی یه ذره.
این که میگی دوچرخه است یا ماشین؟
نه ماشینه. یکی
چون با دوچرخه صبح نمیشه.
سفرهای دوچرخه‌تون حالا میرسیم. آره اون جذابه.
رفتین آش خوردین کندوان برگشتین.
آره
این سفر میشه دیگه.
رفتیم تا شمال هم رفتیم کنار دریای غذای خوردیم برگشتیم.
زوج دوست داشتنی پر چیزی هن، پر پول نمیشه گفت، هزینه زیاد داره.
به اونجا میرسیم.
خب بهمون یه چکلیست از سفر میگین، چون که مهمه که قبل از اینکه وارد سفر بشیم بدونیم چیا باید به خودمون ورداریم.
اینو من جواب بدم؟
بله.
خب ببینین، سفر ما اول که باید مشخص کنیم، ببینیم که کجا میخوایم بریم سفر و مقصدمون چیه، هدفمون چیه، با چی میخوایم اصلا سفر کنیم. شاید یک سریا بخوان با هواپیما سفر کنن یا نه با ماشین شخصی، با قطار یا با موتور یا دوچرخه مثل ما. همه اون چیزهایی که ما میخوایم برداریم برای سفر خیلی بستگی داره به نوع سفر و هدفمون و اون تایمی که توی سفر میخوایم بذاریم براش. به خاطر همین ما یه موقعهایی میخوایم با ماشین سفر کنیم، قطعا وسایلی که برمیداریم، تعداد وسایلی که برمیداریم و شاید نوعش تغییر نکنه، ولی از نظر حجمی فضای زیادی داریم.
مثلا شامل وسایل تو سفر هم، یعنی توی مسیر رسیدن به مقصد هم هست.
دقیقاً. و ما میتونیم یه سری وسایل رو برداریم که قطعا با دوچرخه یا با موتور اگه میخوایم سفر کنیم نمیتونیم. مثلا یه بالش گنده نمیتونیم ما با خودمون برداریم. و چه بسا ما زمانهای قدیم که میرفتیم بالش هم با خودمون برمی‌داشتیم میبرد.
با دوچرخه یعنی؟
نه واقعا با ماشین.
این به دو شرخه برسیم خیلی سوال داره.
خیلی سوال های زیادی
با یه دو شرخه میشه سفر.
ولی کلن وقتی ما میخوایم سفر کنیم میتونیم یه دستبندی کلی داشته باشیم، مثل خوراک، پوشاک، وسایل بهداشتی و شخصیمون، وسایلی که مربوط به دوا و دارو و
درمانی
درمانیمون میشه. آره حتما.
محمد جان تو همه سفر رو سردرد داره.
خب به اینم میرسیم، چون یه سری داروها رو ما مطمئنیم که باید استفاده کنیم در طول سفر و قطعا باید اونو جز لیست اصلیمون برداریم. کاملا بستگی به این داره که ما با چی میخوایم سفر کنیم، یا با هواپیما یا با هلیکوپتر.
اینو دقیقا توی یکی از ویدیوهای خودمونم گفته بود.
آره با هلیکوپتر؟ شما با هلیکوپتر سفر
تو... نه خیلی تو ویدیوها دوست داره که این هلیکوپتر رو بگه. احساس
یاد آهنگ هلیکوپتر هلیکوپتر رو افتادم. هلیکوپتر 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 شانه ما قدره.
آره حالا من بخوام یه جمع‌بندی بکنم.
بفرمایید. بذار برم تا آخرش جمع‌بندی کنم.
دارن شلوغ بازی در میارن زوجمون. بفرمایید.
پس کاملا بستگی داره به اینکه ما با چی می‌خوایم سفر کنیم و نوع سفرمون چه جوریه.
آره حالا من بخوام یه جمع‌بندی بکنم، کلا وسایلی که برمی‌داریم خیلی بستگی داره به مثلا بهت بگم وسایل خواب. ما وقتی که هدفمون یه اقامتگاه بومگردی یا مثلا یه ویلاس هر جایی که هست، ما دیگه خب وسایل خواب نداریم، احتیاج نداریم.
یه ملافه
ولی خب آره
یا یه کیسه خواب
مثلا. ولی خب وقتی که با دوچرخه هیچ هایکی یا می‌خوایم کمپ کنیم، کلی تجهیزات اینجا اضافه میشه. یا مثلا با دوچرخه که هستیم، خب باید وسایل همه کوچیک کوچیک بشه، مثلا قاشق و چنگال و چاقو و نمی‌دونم دربازکن و همه اینا میشه یکی از این وسایل فلزی هست. آره همه اینا باید بره تون دیگه، چون وسایل باید کم حجم و پر استفاده باشه.
هوار هوار یا هوار یارم میایه، هوار هوار یا هوار دلدارم میایه، هوار هوار یا هوار یارم میایه، هوار هوار یا هوار دلدارم میایه. این دل اسیرم دیگه طاقت نداره، دل حسرت کشم ز دوریت بیزاره، یارم میایه دلدارم میایه، یارم میایه دلدارم میایه. هوار هوار یا هوار عزیز جونم، هوار هوار یا هوار یار مهربونم، هوار هوار یا هوار عزیز جونم، هوار هوار یا هوار یار مهربونم. این دل اسیرم دیگه طاقت ندارم.
خب به سفر کمپی هم میرسیم البته، احتمالا یه ذره جلوتر. یه ذره از نوع سفراتون بگید بمون، کمپ بیشتر میرید؟ البته کم کم میخوایم وارد فاز دوچرخه هم بشیم. از اولین خاطره دوچرخه‌تون رو بگید بهمون.
من اینو میگم، روز اول که ما این دوچرخه ها رو خریدیم برای تمرین، محمد گفتش که بیا بریم یکم ریکاب بزنم ببینم اصلا بلدی بلد نیستی که یه کوچولو با هم تمرین کنیم. اولین بار که منو میخواست تمرین بده، بردم منو جاده چالوس
با دوچرخه.
خیلی
یه زب رفتیم جاده چالوس.
اصلا توصیه میکنن
اصلا
نرن.
آره.
تا یه زمانی جاده چالوس اصلا دوچرخه سوار نرن.
ازدواج کرده بود اون موقع.
کاملا شهری بود.
نه آخه اصلا میگم به قصد چیزی فکر کنم قصد کشت خواستی از پرتش کنی پایین چیه.
و واقعا همونجا باعث شد که، چون محمد کاملا حواسش بود به این داستان، نذاشت من خسته بشم. چون اولین دفعه‌ای که کسایی که میخوان تجربه داشته باشن باید خیلی اینو در نظر بگیرن، خودشونو خسته نکنن. من هر جا که خسته میشدم وای میساد، حوصله به خرج میداد، خیلی نمه نمه میرفتیم بالا و این باعث شد که من اصلا مشتاق بشم. چرا که جاده چالوس یه قشنگی که برای من داشت این بود، سربالایی ها رو میری به سختی رکاب میزنی، ولی به سرپایینیش که میرسی برات لذت بخشه. و اصلا این برای من توی سربالایی و سرپایینی مسیر شده اصلا یه جوری یه تجربه خیلی قشنگ برای زندگیم، چون میدونم که هر جایی که دارم به سختی دارم رکاب میزنم تو مسیر زندگیم و حین زندگی کردنم، مطمئنم که بعدش یه دونه سرازیری هم هست.
سختی یا آسانی
خیلی خوشگله.
ساعت چند را افتادی؟ یعنی روز بود شب بود؟
نه روز بود، صبح رفتیم.
صبح زود را افتادیم.
آره ما دوچرخه که خریدم، اول میخواستم برای خودم در حد، چون محل کارم اون موقع نزدیک خونه بود، در حد اینکه از خونه برم و اینا، گفتم حالا یه دونه برای فاطمه خانم ناراحت نشه، یه دونه برای خودم خریدم. آره دقیقاً خریدم و آوردم و گفتم که بیا حالا بریم دوچرخه سواری کنیم با هم. گفت که باشه. ماشینو دوچرخه گذاشتم عقب ماشین، رفتیم اول جاده چالوس، ماشین رو گذاشتیم و شروع کردیم. گفت اولین بار من جاده چالوس بیام. گفتم آره این جاده رو بری دیگه همه جای ایران میتونی بری. آب دیدش کردم قشنگ، رفتیم تا پل خواب و برگشتیم.
گرونه چجوریه دوچرخهاتون؟ یعنی همون دوچرخه اولی که گرفتین حرفه‌ای این کار بود؟
ما همون دوچرخه رو هنوز داریم و اصلا حرفه‌ای نیست، دوچرخه کوهستان ویبای معمولی.
اصلا
از کجا خریدین؟ من میخوام بپرسیم که تجهیزات سفر از کجا بخریم اصلا کلا؟ بورس
اینجوری
چیزا؟
من که دوچرخه‌مو از یزد گرفتم، یه آشنایی داشتیم راهنماییمون کردن اونجا، رفتم اونجا چون قسطی میداد، بعد یک سال ازش برداشتم دو تا دوچرخه رو آوردم با ماشین. من تا خب تجهیزات سفری ما خودمون هر وقت بخوایم یه گمرک
خیابون گمرک
تهران یه کلی مغازه است که
گمرک بهتر یا منیریه
منیریه ورزشیه. اونجا و تجهیزات سفری داره مثلا همین چاقو و قاشق چنگالا این ظرفایی که مثلا 5 6 تا میره تو هم وسایل کوهنوردی
انتخابا بیشتره اونجا.
ببین اینجا خیلی از ما میپرسن کلا در حین دوچرخه سواری و اینها به ما میگن که شما خیلی پول دارین که اینقدر سفر میکنین. الان کاملا مشخص شد تو حرفای محمد ما حتی برای خرید دو تا دو چرخه چون اون موقع قسطی نبود اصلا
خیلی عددش هم میشه بگین زره میک سنس کنه الان چنده قیمت اون موقع چند خریدین
96 بود 97
بود
گرفتیم دونه ای 3.5
قسطی
که شد 7 تومن ولی خب یک ساله پولشو دادیم ولی الان همون دو چرخه ما فکر کنم دور و بر 7 8 تومن باشه
خیلی به نسبت پس گرون نشد.
آره.
دو چرخه خدا رو شکر خوب کار شد.
پس دو چرختون به نظرم یه جورای نرماله مثلا.
کاملا معمولیه.
آره. برامو دو چرخه 20 تومانی هم مثلا.
آره چون همون موقع دوستامون رفتن خریدن هولوش 20 تومن 17 تومن هزینه کرده بودن.
نشون میده با هزینه کم هم میشه.
آره و جالبه که ما خیلی از تجهیزات سفرمون دقیقاً چیزهایی بود که خودمون از خودمون درآوردیم مثلا وسایل تجهیزات سفری نبود و خیلی براشون جالب بود مگه میشه با قابلمه معمولی مثلا نباید تجهیزات حتما سفری باشه و همین ها و سخت نگرفتن ها باعث شد که ما سفرامون ادامه دار بشه دقیقاً
بلی کشته چشت امشو خمارم کرده بدجوری کشته چشت هم شو خمارم کرده بدجوری ستاره ری زمینم شو کارم کرده بدجوری با وقتی دیدمت سی رقص گل هی پینجه میشکندی صدی شک شک پنجت بیقرارم کرده بدجوری حالمو خوش تو باور مکن 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 یار تو باور مکن دل تو باور مکن
یه نفر که بخواد سایکل توریست بکنه
بشه
یا بکنه
سایکل توریست میشن
باید که دوچرخش چه ویژگی داشته باشه یعنی باید دنده‌ای باشه نباشه از فلان جنس باشه نباشه که اذیت نشه
من یه چیزی بگم اینجا خیلی جذابه ما سفر به همه به کل پادکست که مربوطه به این سوالت کاملا مربوطه ما سفرمون که می‌خواستیم سفر با دوچرخم اولا که بگم من عاشق سفر بودم از بچگی یعنی همیشه سپیچ بودم به مامان بابا که بریم سفر بریم شمال بریم
فقط الان برای من رو مخیم
خدا به خیر کنه آخرین داستان
بعد عاشق دوچرخم بودم من خب یزد متولد شدم تا دانشگاهم یزد بودم اونجا هم عاشق دوچرخه بودم یعنی بعد از اون میرفتم آخر شب میومدم دوره یزد از یزد میرفتم تفت با دوچرخه برمیگشتم و اینا در هم ادغام شد سایکل توریست حالی که من اون موقع اصلا نمیدونستم ولی خب به رویاهام در هم تنیده شد و شد این بعد که تصمیم اینو گرفتیم که با دوچرخه سفر کنیم ما چند تا دوست داشتیم که دوستام و آشنا بودن که سایکل توریست های بزرگی هن. حالا آقای تاجران نمیدونم بشناسید یا نه اینا چند تا دوست بودن که با هم در ارتباط بودن ما یه جلسه ای بود که این سایکل توریست ها کنار هم جمع شده بودن کسایی که تجربه 70 80 تا کشور رکاب زدن با دوچرخه رو داشتن دور هم جمع شده بودن و ما این شانس رو داشتیم که در کنارشون باشیم و از تجربهشون استفاده کنیم بعد آره صحبت کردیم و استرس داریم میخوایم سفر کنیم مثلا با دوچرخه چند وقت طول بکشه و اینا چیکار کنیم حالا صحبت های خیلی زیادی شد ولی یه جمله طلایی که بهمون یکی از دوستان گفتن که مهم اینه که بخوای سفر کنی بقیهش بهونه است اینکه دوچرخه 50 میلیونی داشته باشی یا دوچرخه 5 میلیونی اینکه تجهیزات چی باشه اینکه چه چیزایی با خودت ببری خورجین چی باشه رکبکت چی باشه اینا همش بهونه است اون روی خورجینا میذارن رکبک
اون خورجین بزرگه
آره اون بهش میگن رکبک و یکی از دوستان هستن که اسمشون الان خاطرم نیست، ولی خب اگر یادم اومد میگم، که دور دنیا رو با دوچرخه این 27 با بزرگی ها هست.
28
مشکی ها قدیمی ها دقیقا با اونا و بدون هیچ تجهیزاتی کل دور دنیا رو رکاب زده با
بعد موزیک هم گوش میدین تو را یا آدم کلافه نمیشه این همه؟
امین اینو، این خیلی نکته خوبی بود که بهش اشاره کردی. یه دوچرخه سوار وقتی که میخواد رکاب بزنه، یعنی حتما باید به این موضوع توجه کنه که از هنسفری استفاده نکنه. چرا که باید هوشیار باشه، چون یکی از خاطرات حتما بهش میرسیم، بهت میگم سر این داستان. ولی وقتی که داری رکاب میزنی قطعا باید تو اون لحظه اونجا باشی، چون صدم ثانیه احتمال داره که ماشین ها به خاطر اینکه رعایت نمی کنن احتمال داره تو رو زیر بگیرن یا بهت بزنن.
خب
یا به هر دلیلی تو توی لاینی داری میری که بوق میزنن و تو باید فاصله تو رعایت کنی.
آره، در
مورد اینا
سوالای زیادی داریم، اتفاقات بدی افتاده تو این چند سال.
خب اونجوری که نمیشه موزیک گوش داد، پس الان بریم یه موزیک گوش کنیم.
بریم.
بهار باران داریم، رنگین کمان داریم، مبره گریان داریم در بهار. در بهار بلبل داریم، اتره سنبل داریم، رخسار چنگل داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا با بگذر از روی پلها اگه میتونی. دست تو بذار تو دست یارت، بشه درمونه دل بیقرارت، بهش بگو بیاد کنارت اگه میتونی. در بهار شکر داریم، مشک و انبر داریم، قند و عسل داریم.
آره، سوال من این بودش که چون تو این چند سال خیلی اتفاقای بدی افتاده، متاسفانه یه سری دوچرخه سوارم از دست دادیم، حالا تو اتوبانای تهران هم جای عجیب غریبی نبود و مردم یه مقدار فرهنگشون تو این داستان هنوز پایینه و به اون چیزی که بلوغی که باید برسن نرسیدن.
این ایرانی ها محمد
مشکل خودمونی، مشکل از خودمون حل کنیم حل میشه همه چی. ولی دوست داشتم چالشه شما بدونم، تا حالا اتفاق بدی افتاده؟ اگر دوست داری ممنون میشم بگین.
خواهش میکنم. اتفاقا میگم این یه موضوع بسیار مهمه که ما دوچرخه سوارا همیشه از راننده ها خواهش کردیم که اون فاصله یک و نیم تا دو متری رو رعایت کنن، ولی خب خیلی جا متاسفانه همچین چیزی رو ما نمیبینیم. توی جنوب داشتیم رکاب میزدیم توی سربالایی خیلی وحشتناک که یه سمت من دره بود و یه تریلی بود، درسته؟
بله بله،
یه تریلی بود. بعد ما که سرعت دوچرخه سوارا کلن مثل مورچه است، بعد نمیدونم حالا قصد شوخی داشت، قصد اذیت داشت، نمیدونم، یه آن دستشو گرفت سمت من،
قصد اذیت داشت.
و واقعا من اگه اون روز 20 روز بود حدودا داشتم رکاب میزدم تو جاده و آمادگی جسمانیم جواب نمیداد، قطعا پرت شده بودم توی دره. ولی تونستم که دوچرخه رو کنترل کنم و با باد اون کامیون من فقط پرتاب بشم سمت اون گارد ریل سمت اون گارد ریلا و نزدیک بود که گارد ریل.
اوکیه، نه باشه.
اتفاقا یه کمپینی هم راه افتاده بود این داستان که بچه‌ها هی استوری می‌کردن این فاصله دو متری کنیم تا دو متری رعایت کنم. من خودم گذاشتم ولی اصلا رعایت نمیشه. همین شما پنجشنبه جمعه دور دریاچه که برین میبینید چقدر دوچرخه سوار داره اون مسیر رو طی میکنه، ولی خب نمیدونم چه لذتی داره.
دریاچه چیت کرد؟
دریاچه، آره، دریاچه آزادی. اسخای میگم نگفتم کجا دریاچه آزادی.
دریاچه آزادی ماشین هست اطرافش؟
نه، به سمت دریاچه که میخوای بری اون ورودیای خود استادیوم که پنجشنبه جمعه میرن دور دریاچه، خب اونجا خیلی اذیت میکنه.
البته یه چیزی حالا من اینجا اضافه کنم، حالا اون تریلی هم من میگم که حتما چرت زده یا خواب بوده، چون تو آخر جاده داشت همینجوری میرفت. خب
حالا تعیین نداشت.
آره، ولی یه سری چیزا هست که نمیدونن دوستان. حالا ما خیلی سعی کردیم که توی ویدیوامون گفته بشه.
آره،
که
ممنون میشم اینا رو بگی
این موضوع. اصلا ما هدفمون از این ویدیوهایی که گذاشتیم این بود که هم مردم بدونن که چقدر کم هزینه و بدون هزینه میشه سفر کرد، بیشتر سفر کنن، برن جای دیدنی رو ببینن، یکم آسون بگیرن به خودشون، و همین که حالا فرهنگ سازی بشه راجع به هر نوع سفر، هیچ هایک، سایکل، توریست، چون ما تجربه همه اینا رو داشتیم تقریبا. اما مثلا به عنوان مثال اگه بخوام بهت بگم، تو جاده وقتی میری و یه سایکل توریست کنار جاده میبینی، شاید یه حسی به دست بده که بوق بزنی براش به عنوان خسته نباشه،
یه ماشاءالله بگی،
آره، ولی همون بوق خیلی اذیتشون میکنه و ما اینو نمیدونستیم. یعنی ما خودمون مثلا بوق میزدیم قبل از اینکه بریم، ولی سفر رو که رفتیم دیدیم چقدر بوق اذیت میکنه، یه شوک به آدم وارد میکنه، دیگه بوق نمیزنیم. ولی خب مردم نمیدونن متاسفانه،
مخصوصا توی تونلا، یعنی توی تونه
شیشه یه دقیقه پایین باشه ما سردرد میگیریم. آره، چه برسه با دو چرخه از تونل
چه جوری خسته نباشید بگیم بهتون
جاتون خالی تونل کندوان واقعا یکی از سوالایی سخت زندگیم بود.
همون چالوسی که رفتید اول
نه
یه بار دیگه
سفر شمالی که رفتیم یه هفته طول کشید، اونجا توی تونلا قشنگ یکی از پرچالش ترین اتفاقات سایکل توریستی،
بیشترین مسیری که بگین شما،
نخواهش میکنم،
بیشترین مسیری که رکاب زدین و بعد این که حالا گفتین.
ولی کلن آدم ها خیلی مهربونن، خیلی از ماشینا لطف و محبت دارن. این بوقی هم که میزنن اثر لطف و محبت،
ما ایرانی ها فاطمه جان
چرا گیر
مهربونی
ولی واقعا مهربونی مونه، اون از مهربونی مونه، ولی فرهنگ سازی نشده. اتفاقا من میخوام بگم ماها نخواستیم که بدونن یک سری از آدما. چرا من قبل از اینکه دوچرخه سواری کنم یه همچین سوالی رو نمیدونستم، یه همچین داستانی رو نمیدونستم، خودم رکاب زدم و امروز به هر کی که میرسم این داستانو میگم، میگم آقا میخواین تشکر کنین، وایس بهشون خدا قوت بگین، واسین ببینین آبی چیزی لازم ندارن، مخصوصا بچه های دوچرخه سواری که سفر میکنن.
جهان من بدون تو تماشای یه فانوسه، یه وسوسه، یه هوس، یه خواب تلخ، یه کابوسه. جهان من بدون تو گذرگاهی به رویان، یه زنجیر شده به دیروز، یه قاب عکس تو فردامه. با تو بیمارسترین رویاست جهان خواب بی تعبیر. ببین چه ساده زوب میشه یخ رویا تو زنجیر. با تو بیمارسترین رویاست جهان خواب بی تعبیر. ببین چه ساده زب میشه.
خب بهمون بگید که کجاهای ایران رو گشتید و اینکه طولانی ترین سفری که رفتید کی بوده، چجوری بوده، کجا بوده؟
درسته، ما حالا بیشترین مسافتی که با دوچرخه رکاب زدیم همون سفر جنوبمون بود که دو ماه و نیم تقریبا طول کشید.
دو ماه و نیم چقدر تهران... پول دارین شما؟ پول دارین دیگه،
حالا به اونجا هاشم میرسیم،
نگیم از هزینمون که شوک میشین همینجا،
ولی پول دارین.
بعد دو ماه و نیم طول کشید و هولوش 1700 کیلومتر شد رکاب زدنمون، ولی خب شمالم رکاب زدیم.
با هواپیما برگشتید دیگه؟
نه با دوچرخه، همون تا تهران. یعنی از اینجا رفتیم تا شیراز، دوچرخه ها رو با ماشین بردیم، بعد اونجا ماشین رو گذاشتیم، دیگه رکاب زدیم رفتیم بوشهر و بندرعباس و دوباره برگشتیم شیراز. و
تو چه ماهی بود؟
ما آخرای دی بود که رفتیم و سال طویل شیراز بودیم.
هوا خوب بوده پس؟
آره آره آره، خیلی عالی بود.
بعد روزی چند کیلومتر حدودا رکاب میزنید؟
ما میانگین 15 کیلومتر رو رکاب زدیم، سمت کنگان بودیم، نه سمت بوشهر بودیم، برده خون، یه باد و بارون خیلی وحشتناک گرفت که نتونستیم رکاب بزنیم. دو روز پشت سر هم 15 کیلومتر رکاب زدیم و اون روز کمترین رکابو زدیم، به غیر از روزایی که یه جاهایی وای میسادیم که استراحت کنیم. کلا یک روز دو روز،
یعنی تقریبا روزی 40 کیلومتر.
نه ولی خب کلا یه روزم 120 کیلومتر رکاب زدیم توی یه روز.
120 کیلومتر سرپایینی بوده خلاص؟
نه واقعا سرپایینی سربالایی جنوب بود که یکی از سربالاییاش 8 کیلومتر 9 کیلومتر بود، گردنه بود.
کربوهیدرات دیگه بغل میکنه، کربوهیدرات دیگه فکر کنم.
آره بریم راجع به این چالشای باحالش بپرسیم. الان چالش اول، دستشویو چی کار میکنی؟
دقیقاً اینجا رو من توضیح میدم.
محمد میگه واقعا برمیگردیم به اصل خودمون تو قضیه تو طبیعت.
انسان نئاندرتال.
دقیقاً همینه. یعنی چند دفعه پیش اومد که برگشتم حالا خیلی جای رویایی هم بود، یکی از اونا جزیره هرمز بود که ما رفتیم دو روز بمونیم نه روز موندیم یه جا، یعنی کم کرده بودیم که انقدر رویایی بود که نمیتونستیم دل بکنیم. بعد یه چند جای دیگه اینجوری بود، بعد برگشتم گفتم فاطمه بهترین دستشوی زندگی ما رفتم، یعنی یه ویوی جلوم بود هیچ کسی. ولی خب راجع به سرویس بهداشتی، خب چون که مثلا اگر بخوای با دوچرخه سفر کنی تو خیلی از مواقع وسط بیابونی و هیچی هم نیست، نه خونه ای نه هیچی، یه سری آداب داره این کار، طبیعت گردان میدونن، ولی خب اینا باید فرهنگ سازی بشه که همه بدونن.
بفهمید فرهنگ سازی کنیم
که یه جایی پیدا کنیم، یه خاکی رو بکنیم، یه جایی که حالا اولا که دور از چشم باشه، دور از جاده باشه، یه فاصله بگیریم
به نفع خودمونه،
یعنی میتونه بغل جاده هم باشه ولی بهتر نباشه.
ولی یه روزی فکر میکردی راجع به این مسئله که اینقدر دوستش داری بتونی توضیح بدی؟
آره، بعد اونجا باید خاک رو بکنیم، حالا کارمون رو انجام بدیم، دستمال مرطوب یا آب همراهمون باشه، که خب روی سایکل توریست وقتی باشید شما آب نمیتونید به این منظور استفاده کنید چون مدام تشنتون میشه، شما باید 4-5 تا بطری آب همیشه باهاتون باشه که فقط برای خوردنه و برای از آب برای این عنوان نمیتونید استفاده کنید، باید با دستمال مرطوب
و دستمال معمولی
مثلا کارتون رو انجام بدید، حالا تا برسید یه جایی دوش بگیرید و دوباره اون خاک رو بریزیم روش، یه سنگ روش قرار بدیم که این به عنوان یه نشانه‌ای باشه که اینجا حالا یه اتفاقی افتاده.
این سنگ رو بر نداریم.
این سنگ
و دستمالم اونجا نندازیم.
آره، دستمالم توی طبیعت نندازیم، با خودمون برگردونیم توی زباله‌ام بندازیم.
حالا محمد جانم یه کوهنورد، البته محمد خاکی نه، محمد ما، محمد ما یه کوهنورد حرفه‌ایه که میره کوه می‌گرده، اونم از این داستانا داره. یه ذره تو هم بگو محمد از این دستمالایی که چون قبلا برام زیاد میگه. گفته
ما یه قله کهار رفتیم، بعد اونجایی که بعد میرفتیم به سمت حالا دستشویی و اینا، دستشویی که نره، ما میریم اصلا خرگوش بگیریم دیگه، شما میدونید دیگه، رفتیم خرگوش بگیریم. بعد من خیلی حالت خوبی نداشتم، زیر هر سنگو بلند میکردم، اصلا خرگوش میدیدم زیر اون سنگا. یه بارم داشتیم از علمکو برمیگشتیم، ما همه زباله رو همیشه میریم توی مشام میریزیم، با این ابزارهای کارابین و اینا وصل میکنیم به کولمون، میاریم تو مسیر به انتهای اول پاکوب که میرسیم مثلا تو شهر میاریم.
یعنی این دستمالا همیشه همراه شما هست. آره، در کل سفر.
و مثلا سفر اگه 3 روزه باشه بو بدی میگیره. آره. کلا مشما. بعد ما تو نیسان نشسته بودیم، از علمکو که داشتیم برمیگشتیم، دستمال من مشما رو گذاشتم زیر پام، بعد هی ماشین تکون می‌خورد. اینا آخر مسیر تقریبا 2 ساعت بود این دستمال افتاده بود بیرون.
حالا دیگه به نظرم بگذریم از این بحث، از آدابش بگیم.
واقعا حالا این دستمالا خیلی میتونه، اصلا اینا تجزیه نمیشه، خیلی خیلی میلیون سال طول میکشه که بخواد این دستمال تجزیه بشه و کار خیلی خوبیه که انجام میدیم.
همینه آدابش، فرنگش، یعنی نکته دیگه نداره.
یکی از آدابش، حالا نمیدونم لازمه بگم یا نه، این بود که اول دستمال مرطوب، بعد خوش، بعد مرطوب، بعد خوش، بعد آخرش دیگه هی تست میکنی.
این خارجی ها چجوری زندگی
میکنی؟
اون میدن.
خب ممنونم ازتون. خب دمتون گرم. توی سفرهای این مدلی چی باید بخوریم که هم انرژیمون نیفته، هم احتمالا خیلی هم سنگین فکر کنم نباید بشین؟
دقیقا همینجوریه. یعنی حالا ما اولی که شروع کردیم، میگم با اون صحبتی که شنده بودیم که سخت نگیرید فقط برید، ما فقط رفتیم بدون اینکه تجهیزات خیلی عجیب و غریبی داشته
امید خدا
باشیم.
راهی
آره، یعنی دقیقا خورجینای اصلش اینه که این خورجینای 1-2 تومانی بگیریم که حرفه‌ای باشه، ولی ما با خورجین 90 تومانی گرفتیم که فقط وسایل بره توش.
قرمز
دقیقاً با این قابلمه رویا و گاز پیکنیکی از اینکه قرض گرفتیم و اینو تو بده و اونو اون داد و راهی سفر شدیم و خب خوراکمون هم دقیقاً همین جوری بود. یعنی حالا یه سری چیزهای کم حجم و مقوی مثل خرما، مثل گردو، اینجور چیزا همراهمون بود که می‌خوردیم. قهوه حتما می‌خوردیم که انرژی بگیریم.
قهوه و خرما
غذا نیست آخه ولی
نه ببین خرما رو من خودم واقعا اینو حس کردم. خورما رو اومدم با جوه پرک چیز اونو یه حالت با روغن ذرت اونو تف میدادم، بعد گذرم کنجد میپاشم روش، اونا رو حساهاشو در میارم. حساها خودش یه وزنه و برای یه دوچرخه سوار اون حساها خیلی
جالب.
وزنه
جالب، یعنی اینجوری دقت میکنم.
آره،
که سوارش برین سفر
100%. بعد اونو با قهوه وقتی میخوردم، یعنی قشنگ یادمه پایین صد چیز بودیم، امیرکبیر بود، صد امیرکبیر بودیم، وقتی اونو خوردم دقیقا احساس میکردم اول صبحه. میگفتم پاشو رکاب بزنیم بریم. و من یه جاهایی واقعا اصلا غیر قابل کنترل میشم توی دوچرخه سواری. و همینجوری که محمد گفت، وزن برای یه دوچرخه سوار خیلی مهمه. میگم از حسه خورما ما نمیگذریم. آب خیلی برای ما مهمه. هر اندازه که میتونیم آبو باید با خودمون داشته باشیم. حالا اگه خواستین جلوتر میگیم که چجوری آبو حمل میکنیم.
همین الان بگو.
آها خب پس یه سری بطری داره که دوچرخه سوارا میدونن که میتونیم همون بطری خودشو برداریم و میتونیم یه سری جایگاه همین جا بطری ها اضافه بگیریم و نصب کنیم زیر دوچرخه و یه سری جای مخصوص داره اونجا بزنیم. و یا نه مثل من و محمد
تو کولتون بزنیم.
تو کوله که نه، میذاریم مثلا وسط یه دونه پارچه‌ای که یکم خنک بمونه اگه هوا گرمه و میذاریم روی ترک بند دوچرخه هامون. حتما آب نباید فراموش بشه. آبو میتونیم حتی با دمنوش ها حتی جایگزین کنیم. وقتی که یه جایی وایسادیم دمنوش درست کنیم و بخوریم. پروتئینا رو فراموش نکنیم. همینطوری که محمد گفت، ما واقعا تو سفر اولمون اینها رو فراموش کردیم و واقعا یه جایی بدنمون خالی میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگیم تا آخر انقدر انرژی داریم. اینا باید تامین بشه. کربوهیدرات ها رو اصلا فراموش نکنیم.
مثل چی میمونه؟ خب پروتئین و کربوهیدرات رو مثال میزنی برامون. مثلا آره. لوبیا فکر کنم
پروتئین. لوبیا، قارچ. حالا میخواستم اصلا به همین برسم. ما اون سفر شمالی که رفتیم، خب یه هفته در و تقریبا طول کشید و خب هم انگیزه داشتیم هم انرژی داشتیم. اولین سفرمون بود، خیلی حس خوبی داشتیم و خب همه چی همراهمون بود. تو جاده چالوس هم که همه چی فراوونه، هر جا می‌خواستیم می‌زدیم کنار، مثلا قهوه می‌خوردیم، خرما می‌خوردیم. ولی خب سفر جنوبمون داستان متفاوت بود. یعنی دقیقاً اون دیگه سفر نبود، یه نوع زندگی بود. ما 2 ماه و نیم وقتی توی سفر بودیم و اونجا ما نمیدونم، یادم نمیاد، ولی به سرمون زده بود یه چند مدتی بود که گیاهخوار شده بودیم من و فاطمه.
گیاهخوار بدون برنامه.
آره دقیقاً بدون، همینجوری الکی یه روز صبح شدیم گفتیم گیاه بخوریم.
اوکی.
بعد گیاه خوردیم و این با سفر جنوبمون همراه شد و ما رفتیم از شیراز رسیدیم بوشهر، بوشهر هم رفتیم تا بندر عباس. ولی اونجا یهو بدنمون انگار اصلا واقعا خالی کرد و به معنای واقعی حس کردیم.
یعنی اصولی پیش نرفت.
نه اصولی نرفت.
یعنی افتادیم، چند روز کامل افتادیم.
جایی گرفته بودیم بندر عباس یا چادر میزدید مثلا؟
بندر عباس به خصوص من پسر خالم اونجا بود، یه 2-3 شب رفتیم خونهشون، ولی جای دیگه همه جا کمپ کردیم.
آره دیگه 9 شب هرمز ما کمپ کردیم.
خب کمپ میکنی چادر خودش بکنم 3 کیلو اینطورا 2 کیلو آره. باشه. چند کیلوه هر
من...
و دوچرختون چقدر بودن؟
من یه چیزی رو بگم آقای محمد، توی بحث خوراکی ها که بسته بشه خوراکی ها، چون ما هم به ویتامین ها، کربوهیدرات ها و بقیه اشاره کردیم، ما یه سری تنقلات داریم مثل کشک و مثلا قرقروت و
خوراک محمده.
اینو حتما باید برداریم چون کشک آره کلسیوم داره. بعد یه سری آره حتما اینو بذاریم جزء تنقلاتمون. آجیل حتما برداریم، آجیلای
بعد میگه ارزون سفر میکنیم.
نه ببین
480 تومنه بادوم هندی.
نه توی خونه اینا رو کم استفاده میکنیم و یه سری چیزاست که اگه میخوای باید یه سری بها هم بده دیگه. شاید این شاید همون داستان باشه. خب نرین دیگه، نرین دو تا سوار.
آقا نرین،
آقا نرین نداره بادوم هندی بگیریم. میتونیم بادوم با زمین ایران.
ولی خب اشکال نداره اونا رو هم میخوایم برنداریم، کشمش و نمیدونم انجیر یا میوه رو خودتون تو خونه مگه نمیخورین؟ بردارین ورق ورق کنین، خوش کنین، همون میوه خشک رو بردارین استفاده کنین. ولی واقعا نباید فراموش بشه. گفتی از لب دهم کام عراقی روزی وقتان است
وقت آن است که آن وعده وفا فرمایی.
آره، حالا اگر بخوام که این موضوع قضا رو من جمع‌بندی بکنم، توی سایکل توریست میگم با توجه دوباره به این که چون یه سوالی هم محمد پرسید که وزن هر دوچرخه اون جنسایی که روشه چقدره، خود دوچرخه که مثلا هولوش 6 7 کیلوه، بعد هولوش 15 تا 20 کیلو هم وسیله روی هر کدوم از دوچرخه‌های من و فاطمه بود که یه وزن معمولیه برای رکاب زدن، نه زیاد آدم اذیت میشه، چون من و فاطمه با همین یه سری وسیلامون مشترک دیگه، مثل گاز پیکنیکی، مثل قهوه، اینا مشترک خیلی از چیزامون. چادر مثلا یه دونه میخوایم ما دیگه دو تا
مثلا نمیخوایم. به خاطر همین ازدواج کردم که نصف وسایل سنگینو بدم محمد.
بعد آره، غذام که در طول روز میخوریم، این چیزی که گفتی اینا غذا محسوب نمیشه. ما صبح که از خواب بیدار میشیم، اصولا صبح زود بیدار میشیم که به گرمای آفتاب تو وسط ظهر که آفتابه بزنیم کنار، نهار بخوریم و اینا. صبح زود یه صبحونه مقوی میخوریم که اصولا قهوه است با همون خرما یا مثلا حلوا شکری، یه چیزی
کنجد اینا
دقیقاً. و بعد حالا در طول راه اگر انرژی بخوایم خرما و اینا میخوریم. بعد برای ناهار ما دیگه اصولا نمیخوریم، میذاریم کنار، یه آبی به دست صورتمون میذاریم، یه استراحتی میکنیم، یه چیزی حالا مثلا همین تنقلاتی که داریم، کشکی که داریم، یه تیکه نون، بیسکویت، یه چیزی میخوریم و دوباره دم غروب که کمپ میکنیم اونجا ناهار شاممون رو انگار یکی میکنیم. یعنی در واقع ما در طول روز دو وعده غذایی کامل میخوریم، بقیه‌اش دیگه چیزای و خود اون غذایی هم که سایکل توریست‌ها همراهشونه باید دقت کنن که یه چیز کم حجم و مقوی باشه،
مثلا و چربم نباشه.
آره، مثل ماکارونی، پاستا، نودل، چه میده. حالا ما برنج هم درست میکردیم چون دیگه طول کشیده بود، ولی خب سیب زمینی، تخم مرغ، یه همچین چیزایی که کم حجم باشه، انرژی داشته باشه.
تون ماهی چی؟
تون ماهی، آره دقیقاً. کنسرو لوبیا، خودش پروتئین داره، اینجور چیزا.
وی و کازین.
نون خشکم میتونن بچه‌ها، چون هم سبکه هم کم حجمه، میتونن بردارن با خودشون، چیز خوبیه.
نون خشک گفتین که ما بگیم.
آ دیدی؟
کم حجم سفر
ارزونه، نون خشک.
آب و نون خشک.
میذارین توی آب، شیرم باشه جوابه.
خب توی این سفر عجب غریب جنوبتون کجاها موندید؟ یه ذره بگو از شهرهای مسیر برامون بگو، کجا موندید، چه کردید؟
ما از شیراز که راه افتادیم، اولین کمپمون برازجون بود اگر درست یادم
آره،
باشه.
آره شب بود رسیدیم.
که خب ما توی سفر قبلیمون چون جاده چالوس بود، خب همه جا شلوغ، مردم هستن، خب خیلی راحت بود، پل خواب بود، بعد گشتر بود نا. ولی خب سفر جنوب داستان فرق میکرد، شلوغ نبود، مردم نبودن، اکثرا بیابونی بود. و اولین کمپمون ما برازجون بود که رفتیم کنار یه پاسگاه و اونجا فکر میکردیم امنیت خیلی چیزه، اونا کم میکردیم، خیلی استرس داشتیم. اون شب اونجا خوابیدیم، ولی خب کم کم پیش رفت دیگه، آخرهای سفرمون وسطاش که دیگه رسیده بود، روستا و شهر که میدیدیم رامونو کج میکردیم، قشنگ 10 کیلومتری از شهر فاصله میگرفتیم، میرفتیم وسط بیابون که بتونیم ستاره ها رو ببینیم، فقط خودمون باشیم، هیچ کس نباشه.
اینی که گفتی ترکیب اپیزود 2 3 ما و 4 ما، رصد آسمان کویر و هیچ هایکر.
البته اینو من بهش اضافه کنم که بچهایی که اولین بار سفر میکنن به هیچ عنوان از شهر فاصله نگیرن، چون تجربهشون کمه دیگه، خطرناکه.
تو اپیزود هیچ هایکم
مخصوصاً
گفتیم
اتفاقا کسایی برن که تجربهشون
آره مخصوصا اگه یه دختر تنهاست، چون باید تجربه کسب کنه بعد این فاصله رو بگیر از شهر.
آره، بعد دیگه رسیدیم از اون به بوشهر که رسیدیم دیگه کنار دریا رو گرفتیم، اومدیم تا نزدیکای بندرعباس با سعیدو. از اونجا اون زمان هنوز کرونا بود، یکم بگیر و ببند بود، آزمایش بدید و اینا. ما از با سعیدو یه قایق گرفتیم و رفتیم انتهای جزیره قشم، ببخشید رسیدیم با سعیدو انتهای جزیره قشم و از اونجا کل قشم رو رکاب زدیم
تا درگهان.
اونجا آره رفتیم تا درگهان، اونجا یه چند شب و اقامتگاه رزرو کردیم از سایت محترم شب.
شما رو نمیشناختیم.
شما رو ولی نمیشناختیم.
خواهشون رو با افتخار.
بعد اونجا رزرو کردیم و یه دو سه شب چون میخواستیم بریم تنگه های تنگ چاهو و چند تا تنگه که اونجا داشت.
چاهکوه ها رو رفتم.
چاهکوه شب آره.
اونجا میخواستیم بریم، اونجا رو رزرو میکردیم. آها یه سه چهار شب بود که دوش نگرفته بودیم.
6 روز اگه یادت باشه.
5 روز بود دوش نگرفته بودیم. یه شب خیلی سختی و شب قبلش داشتیم.
این اپیزود بو میده اصلا.
نه این شب قبلش خیلی. این دوباره برمیگرده به تجهیزاتی که ما همراهمون بود، چون ما چادرمون یه چادر خیلی معمولیه، این چیز معمولی همه دارن.
آره نمیشه بستش دیگه، بستنش داستان.
نه عصاییه، منتها عصایی‌های خیلی قدیم و بزرگ که ما دوچرخه‌مون رو چون شبای اول سفر اولمون رو می‌بردیم کنار خودمون می‌خوابیدیم.
بعد آره اون شب چون حالا یکی از دوستان همراهمون بود که چادرمون حرفه‌ای بود، ولی خب چادر ما این شکلی بود، یه باد و طوفان زد، آب اومد تو چادر و چادر جمع شد و بعد یه اوضاعی داشتیم تا صبح دوتایی وسط چادر رو وسایل نشسته بودیم، آب رومون
گریه میکرد،
رو وسایل ها خابیده بودیم، چون یه دوچرخه سوار وقتی وسایلش خیس بشه فرداش رکاب زدن خیلی براش سخت میشه. چرا؟ چون اون وسایل رو مجبوری دوباره جمع کنی یه چیزی مثل کیسه خوابو و فردا که میخوای بازش کنی آفتاب نخورده دیگه داخلش و تو مجبوری دوباره بری اون تو و احتمال داره که فرداش مریض بشی و خیلی وقت دیگه
اصلا برنامه
راجبه مریض شدن اصلا آره. باید صحبت کنیم. گفتی به همون که یه سری قرصا و اینا باید با خودت ببری، حتما مریض چی کار میکنیم؟
ببین اینجا ما یه سری مکمل ها رو خب تو غذاها نمیتونیم چون سفر کوتاهه و ما داریم یه سری ورزشی رو انجام میدیم توی اون برهه‌ای که توی سفریم، باید یه سری مکمل ها رو وارد کنیم، مثل قرص های مثل جوشان.
از چه طریقی وارد کنیم؟ از دهان؟ یعنی تزریقی دهان چجوری؟
قرص جوشان دیگه، مثل قرص جوشان از اونا استفاده کنیم حتما. و این تجهیزات سفری که میگی، محمد گفت بوشهر، من یادم اومد به داستان خودم، دقیقا 5 کیلومتر داشتیم تا بوشهر، به شدت باد میومد، به شدت، و من خوردم به یکی از این کله قندی، به یکی از این کله قندی های وسط
مثل گارد ریل میمونه،
خوردم به یکی از این کله قندی های وسط جاده، من دستم دقیقا اینجا چی میشه؟
آرنج
موچ میشه
اینجا رو شنوندگان نمیتونن ببینن، آرنجشون رو نشون میدن.
و دقیقا من آرنجم جوری عفونت کرد که مجبور شدم بوشهر، حالا خونه فامیلا بود ولی 4 روز من بوشهر فقط به این رسیدگی کردم.
همین سفرتون 2 ماه و نیم طول کشید؟
اولش بود دقیقا، جالبه روز چندم مثلا دوم سوم سفرمون بود دیگه، نه دیگه شب اول که برازجون بود خوابیدیم، من شبش این اتفاق برای من افتاد،
یعنی همون اول سفر،
اول سفر من دستم زخم شد، کف دستم خیلی بد خوردم زمین، و اگه دستکش سفر کلاه و شلوارم نامناسب بود قطعا آسیب بدتری میدیدم.
ای گل دائم بهارم، یار سر تا پا قشنگ، سر و نازم شاخ شمشادم، قد و بالا قشنگ، هر قشنگی بود قشنگیش کامل و شیش دانی، غیر تنها خود که بی نقصی و سر تا پا قشنگ، ظاهر و باطن یکی.
داروهای گزیدگی، داروهای حساسیت، داروهای سردرد، اینا رو همه رو میبرید به خودتون دیگه؟
من خودم شخصا وقتی میخوام وسیله ها رو بپیچم، پیچیدن وسیله از اونجایی که محمد زیاد متخصصه میخواد مدیریت کنه، به من میگه تو بپیچ که بعد مدیریت کنه ببینه چیزی کم و کسش نداشته.
از دور ناظر.
آره. آره دیگه، من این قرصا رو برمی‌دارم. خدا رو شکر قرص خاصی رو من و محمد مصرف نمی‌کنیم، ولی یه سری قرصا رو همینجوری که میگی، استامینوفن، نمیدونم مسکن قوی فلان، اینها رو دونه دونه، یکی دوتا دونه من دارم دیگه توی کمک‌های اولیه‌ام.
از اون قرص جوشانه چی؟
آره دیگه، قرص جوشانه، منیزیم، چون منیزیم بدنت نباید،
کلسیم و انرژیزا اینا می‌بریم.
ببین انرژیزا رو بذار محمد راجبش صحبت کنه، چون محمد خیلی انرژیزا دوست داره و وقتی میخوره میگه خیلی های میشیم، خوب رکاب میزنیم امروز، ولی خب واقعا اونم کم استفاده میکنم، خیلی کم میخوره. مطمئنی
انرژیزا سونی که میخوری و های میشی؟
ولی من با قهوه واقعا حالم خوب میشه. من
جنساتون فرق
آره. من جنسم قهوه،
پارکاتون فرق.
آره اون قرص جوشانی که گفت همین یه مولتی ویتامینی هست که زینک هم داره،
همه چی داره.
از اونا میخوردیم. حالا سفر جنوبمون، چون ما یه هدفی داشتیم که با کمترین هزینه ممکن سفر کنیم، من انرژیزا اون سری فکر کنم فقط یکی دو بار، اونم مجبور بودم، خیلی دیگه فشارم افتاده بود، قندم افتاده بود، گرفتم خوردم، ولی انرژیزای خاصی نخوردم. قهوه و خرما بیشترین انرژی سفرمون رو تامین میکرد، ولی خب اون قرص جوشانه آره خیلی خوبه، چون میگن که منیزیم و روی و اینا باید توی دوچرخه سواری.
ریه ها چی؟ خیلی نفس میخواد دوچرخه سواری؟ یعنی به دخانیات آیا ارتباطی داره؟ اذیت میکنه نمیکنه؟
آره دخانیات، یعنی اگر مصرف بکنید اولایی که مخصوصا شما بخواید که با دوچرخه سفر کنید، اولا خیلی اذیت میشید، یعنی قفسه سینه درد میگیره، نفس تنگی میاره، شما نمیتونید زیاد رکاب بزنید، هی باید وایسی استراحت کنید. ولی چند روز که بگذره، یه هفته‌ای که بگذره، ریه مخصوصا چون بافتیه که خیلی زود خودشو ترمیم میکنه، ریه فکر کنم از همه بافتا زودتر خودشو ترمیم میکنه، یه هفته‌ای که میگذره کاملا عادی میشه براتون. یعنی اگر روز اول 20 کیلومتر رکاب میزدی و میبریدی، 10 روز که میگذره دیگه 50 60 کیلومتر رکاب زدی، زیاد این خیالت نیست.
و واقعا سیستم بدن خیلی قشنگ طراحی شده. روزای اول ما رکاب میزدیم، خب زود خسته میشدیم، ولی واقعا موقع برگشت جهرم بودیم، نرسیده به جهرم بودیم و ساعت 12 ظهر بود دقیقا. محمد گفت میای یه رکورد بزنیم برای خودمون؟ گفتم چی؟ گفت بیا تا میتونیم رکاب بزنیم. دقیقا 120 کیلومتر بود، ما از ساعت 12 ظهر تازه تصمیم گرفتیم.
اون کلکل بوده پس. اون آره بخواستیم به خودمون. استراوا رو زدین
و واقعا روز قشنگی بود. و جالب اینجا بود، رسیدیم اونجا محمد قش کرد، ولی من گفتم میشه یه ذره دیگه بریم؟ میگو میشه بشینی؟
یعنی شما خیلی قوی تر
جنبش.
آره من اولایی که میخواستیم شروع کنیم گفتم حالا فاطمه ای باید بکشونه این
غور بزنه،
غور بزنه، ولی واقعا مثلا سربالایی هزار شم سیابیشه تو جاده چالو سربایی پایین رو
سخت.
آره سخت. من دوچرخه دست میگیرم، یعنی من نمیتونم رکاب بزنم، ولی فاطمه بغلم رد میشه، دستی تکون میده و میره بالا وای میسه تا من برسه.
بهش پول ندادم و که ازم تعریف کنه.
نه معلومه آخر
خیلی عجیبه
این که امشب توی خونه چه برخوردی باش بکنی.
نه واقعا، ولی خیلی جالب بود ریاکشن آدما وقتی میومدن میرسیدن به من، میگفتن که آفرین ایول اون پسره چرا اونجوریه رومونو تو، آها ببخشید برعکس گفتم، به چیز بود میگفتش که آبرومونو برده اون آقاه، تو چقدر قوی، آفرین. ما به اون پسره گفتیم که رومونو سیاه کردی، یعنی چی خانومت جلوه، هر کی میرسید بلا استثنا.
صحبت هایی که کلا آدما کردن اون آره. خیلی اون خودش یه پادکست قشنگ 60 اپیزودی صحبت. یعنی ما توی کندوان که رسیده بودیم دقیقاً دو تا ماشین کنارم رد شدن، یکی برگشت گفت که
زدیم؟
نمیشه آره کامل نمیشه گفت، ولی خب مخلص کلامش این که چی زدید که اینجایید، ولی یکی گفت دمتون گرم خدا قوت، دو تا ماشین پشت سرم. آره
ولی واقعا ماشینا، نه واقعا ماشینا با آدم خیلی انرژی میدن.
یه چیزی بگم اینجا، حالا شاید زیاد به سایکل توریست ربط نداشته باشه، ولی خب بسیار موضوع جذابی بود برای خود ما. چون من و فاطمه خیلی راجع به مسائل مختلف صحبت میکنیم، راجع به زندگی، فلسفه زندگی و اینا، و دوچرخ سواری خیلی بهمون کمک کرد راجع به این داستان. ما قبل از اینکه میخواستیم سفر جنوبمون رو شروع کنیم، همون دوستی که بهمون گفتن که بقیه‌اش بهونه است، فقط خواستتون مهمه، اون برگشت یه سری اطلاعات بهمون داد، گفت که ببین سر، حالا همه سایکل توریستام نشسته بودن توی اون جمع، گفت ببین سر روز دهم فلان اتفاق براتون میفته، میبری سر روز 20م میگی چرا این کارو کردم، چرا از شهرم فاصله گرفتم، پیش بینی
میکردم
دقیقاً روز 25 و همه اونجا شد. نشسته بودن سر تکون میدادم، گفتن آره یادش بخیر مثلا اون سفر ما فلان شدین، روز 25م این اتفاق میفته، روز 40م فلان اتفاق میفته. بعد من اون جلسه‌مون که تماشا به فاطمه گفتم اینا چی میگن و یعنی چی روز 20م فلان اتفاق میفته، و دقیقاً سر اون روزه ما دیگه منتظر بودیم، یعنی روز 10م اوج خستگیمون بود، روز 20م دیگه حوصله همدیگه رو نداشتیم، من و فاطمه داشتیم به خودمون لعنت میفرستادیم چرا اومدیم. از روز 21م اتفاقای خوب پشت سر هم شروع شد، و این سربالایی که فاطمه میگه که با هم کل انداختیم، با هم که نه، یعنی گفتیم یه رکورد بزنیم و 120 کیلومتر رکاب زدیم، 20 کیلومتر آخر خوردیم به گردن نارنجی قبل جهرم، یه سربالایی بسیار شدید مثل همین سیاوشه و اینا بود سربالاییش، که من دیگه دوچرخه دست گرفتم و دیگه نزدیکای غروب بود، گفتم بریدم و زدیم کنار، و اونجا یکی از بزرگترین جایزه‌های سفرمون رو گرفتیم که یه خانم و آقایی اومدن بهترین غذای رستورانشون رو ما رو مهمون کردن و بهترین چیزایی که داشتن در اختیار ما قرار گرفتن، و دقیقاً جایزه داره، یعنی سایکل توریست، کسایی که زیاد سایکل توریست رفتن اینو میدونن، دوچرخه سواری جایزه داره، شما یه رکابی که میزنید قطعاً آخرش جایزتون رو میگیرید،
اصلا لذت بخش دیگه این ورزش کردنه. مثلا من خودم کوهو که میرم اون اوایلش آدم خوشحاله، یه ذره میره بالاتر 5 کیلومتر 6 کیلومتر نزدیک قله که میشه اصلا میگه چرا من این کارو کردم، ولی وقتی به قله میرسی اون جایزته. حالا تو دو چرخ سواری این میشه جایزه،
حالا با تلکایم باید بری ببینیم
چه حالی. خیلی جایزه داره.
من اصلا هیچ وقت هم قور نمیزنم، قشنگ نشستم دارم میرم.
خسته میشه
سلامت باشی.
ولی کلن اینجور ورزش ها قشنگیش به اینه، چون با خودت تنها میشی، یه زمانی داری که با خودت چندین ساعت حتی یک روز تنها باشی، بعد از یه تایمی یه اتفاقای درونی خیلی قشنگ برات میفته که روی زندگیت ارتباط مستقیم داره. یعنی من و محمد دیگه میگن ما آدم ها شو شودیم، واقعا توی این تایم سفری آدم اینو حس میکنه، الان نه توی اون تایم سفر،
همون داستان فلسفه زندگی
خیلی زیباست،
فلسفه زندگی هم که فقط استاد نولان.
خب ممنونم ازتون محمد جان. برای سفر رفتن حالا لنت ترمز و لاستیک و اینا لازمه ببریم برای دوچرخه یه وقت اتفاقی میفته؟
حالا یه سایکل توریست که بخواد بره شروع کنه یا سفر بره، یه سری تجهیزات خب مربوط میشه به دوچرخش، لنت نه، چیز عجیب غریبی نیست، چون ایتی که لاستیکه و ما مثلا همون دومانیم هم که سفر بودیم لنتمون تموم نشد.
با پا نگه میداری فوقش؟
آره پا رو میکشه ولی تهش یه ایتی که لاستیکه. خب حالا یه سری قلقا داره، مثلا کفیه کفشتون رو میتونید ببرید بذارید جای لنت اگر تموم شد، ولی تموم شدنی نیست لنت دوچرخه. بعد اما وسایل های مهمی که یه دوچرخه سوار باید همراهش باشه، حتما تیوب اضافه باید همراهش باشه، برای مثلا هر دوچرخه یکی دوتا همراهش باشه برای مواقع پنچری، لوازم پنچرگیری مثل همون چسبش، اون لاستیکی که میچسبونیم روش که حالا یه سری راهکار داره ویدیوهاش هست که بلد باشیم پنچرگیری بکنیم، تیوب خودمون، لاستیک اضافه اصولا نمیخواد چون لاستیک تیوب مهمه که سوراخ نشه، ولی خب تیوب اضافه همراهمون باشه، آچار زنجیر همراهمون باشه، یه دو تا سه تا از این دنده های زنجیر همراهمون باشه که اگه یه جا پاره شد اونو بهش متصل کنیم. آره بر خودمون مثلا اتفاق افتاد که ما نداشتیم و یه جا زنجیر پاره کردیم مجبور شدیم چند کیلومتر دوچرخه دست بگیریم برگردیم. و اینا تجهیزاتیه که برای دوچرخه باید همراهمون باشه. چیز خاص دیگه ای دوچرخه نداره. شما یه آچار که همراه از این آچارهایی هست که همه چی داره، آلنو و پیچگوشتی و اینا داره، همش هست. اونو که همراهتون باشه هر جای دوچرخه رو یه دو بار باز و بسته کنید، اون لاستیکا رو باز کنید، تنش رو باز کنید و اینا، بلدی تعمیر کنید. ولی خب چیز مهمی که باید همراهتون باشه همون زنجیر و تیوبه که نمونید توی راه تا برسید حالا به یه روستای شهری و تعمیرش کنید دوچرخه.
خب حالا راجع به دوچرخه گفتی، اگه نکته ای مونده یا نمونده؟
آره، همون این حالا مربوط میشه به دوچرخه. یه سری چیزا هم برای سفر شما نیاز دارید. آره، مثل خورجینا دقیقاً. یعنی شما باید یه ترکبند جلو، ترکبند عقب و اون جلوی فرمونتون که یه کیف کوچیکی باشه به عنوان اینکه مدارک و گوشی و اون چیزای دم دستیتون که نیاز دارید توی اون باشه، کارت و یه مقدار پول. ترکبند جلو عقب برای خورجینا که بذاریم روش، وسایلو بذاریم.
البته مدارک و دم دست، اینقدر دم دست نباید بذاریم.
منظورم یه کارت آبرومون کاینا بود. بعد روی خورجین، حالا اگه وسایلمون باز زیاد بود، روی خورجین رکبک‌های مخصوصی هست که بسته میشه رکبک دیگه، وسایل دیگه اون میاد داخلش و کل وسایل توی اینا جمع و جور میشه دیگه اگر بلد باشیم. چیز خاص دیگه ای نیست، همه چی فقط باید دقت کنیم روی دوچرخه تا میشه کم حجم، کم وزن و پر استفاده باشه برامون.
من یه چیزی اضافه کنم، شاید فکر کنم محمد فراموش کرد، یکی این که پوشاکمون رو بنا به فصلی که میریم سفر حتما اون پوشاک رو اندازه کافی حتما برداریم. یکی این که یه سری نرم افزارا هستش که مسیریابی میکنه که حتما ما باید داشته باشیم. آب و هوا رو حتما چک کنیم و اگه یکی شیب براش مهمه، یه سری نرم افزارا هم هست که حتما رو گوشیمون نصب کنیم برای اینکه اونجایی که میخوایم رکاب بزنیم چقدر شیب بشه که دوچاره
پاور بانک نشیم. پاور بانک میبرید با خودتون؟ آره
100%.
بعد هر بار تو هر ریسکا شارژش کنید که
خب ببین ما خودمون
ایرپلین میشه چجوری میشه، چجوری نگه میدارید چند آره. ساعت
دقیقاً ما خودمون همین کارو میکنیم. تو هن رکاب زدن همه میدونن در طول روز ما کلا گوشیمون از دسترس خارجه و کسی هم باهمون تماس نمیگیره.
خطرناک نیست اگه یه مشکلی پیش بیاد؟
نه خب دیگه
دسترس خارجی.
خب قبلش ببین، چون ما دو نفریم این خب قاعدتا خب این خطری که تو میگی خیلی کمتره، ولی خب اطرافیانمون میدونن که ما کدوم سمتیم. این خیلی خوبه و چقدر خوبه که اطرافیانمون رو حتما در جریان بذاریم و چقدر خوبه که از لایو 8 ساعته هم میتونیم آنلاین اصلا استفاده کنیم. چون الان خیلی چیزها به روز شده، این مشکلات و معضلات یه جورایی خیلی بهتر شده و قابل حلن یه جورایی. ولی میگم بعضیا خیلی براشون مهمه که اینجایی که میرن شیب داره یا نداره، اینجایی که دارن میرن امروز باد هست یا نیست. حالا نرم افزاری که برای باد باشه من خودم تا حالا جایی ندیدم.
انگشتو خیس میکنی میگیری بالا؟
آره، چون رو دوچرخه خیلی مهمه، باد خیلی بسیار مهمه. آره. شیب بسیار مهمه. من خودم دیگه از روز چندم چک میکردم که الان این مسیری که میخوام بریم چقدر تغییر ارتفاع داره. 200 متر 300 متر
انرژیتون رو نگیره.
دقیقاً. آره،
کدوم کمر بوی تو داره یار، کدوم ماه جلوه روی تو داره، همون ماهی که از قبل زنه سر یار، نشون از طاق ابروی تو داره.
حالا راجبه خود سفرهایی به غیر از دوچرخه برامون میگی که چی ببریم با خودمون؟ فکر کن یه نفر میخواد بره یه ویلایی یه جایی گرفته و میخواد بره سفر اونجا با ماشین، چی باید با خودش ببره؟
هیچی، اونجا ساکتو برمیداری میری چمدونه تو برمیداری.
اون تو چمدونه میخوام ببینم چی.
ببین همه ما یه سری وسایل شخصی داریم که حتما اونا رو برداریم، خمیر دندون، مسواک، دستمال مرطوب، نمیدونم نخ دندون، صابون. و توی دوچرخه سواری چقدر خوبه که اینجا بگم و پودر صابون استفاده کنیم، وسایل شوینده، نمیدونم کیسه خواب. بعضیا عادت ندارن که توی حالا پتو یا رخت خواب جایی بخوابن، توی اقامتگاه ها هم حتی میتونه آدم کیسه خوابشو ببره استفاده کنه. ولی خب میگم همه اینهایی که میگین خیلی بستگی داره به این که نوع سفرت، همون صحبت که اول کردم، نوع سفرت و چقدر قراره طول بکشه و چجوری میخوای سفر کنی. شاید میخوای با هواپیما سفر کنی و سفرت کاملا با یه دیسیپلین خاصیه که با کت و شلوار باید بری. قاعدتا من اونو توصیه نمی کنم که رو دو چرخه بپوشی.
خب من چند تا نکته رو آماده کردم که این قسمت رو حتما گوش بدین. یه سری مسائلی که من خودم تجربه کرده بودم، با اجازه بچه ها من اینا رو عنوان کنم. توی سفرها حالا کیسه پلاستیکی رو حتما رعایت کنیم، تا جایی که میشه کمتر ببریم. فیلتر سیگار رو حتما توی ظرفی از قبل ببریم که تو اون ظرف بندازیمش. همون چیزی که محمد گفت برای دستشویی و اون اقداماتی که میخوام انجام بدیم، حتما اونجا رو بکنیم و بعدش روشو بپوشونیم. دستمال مرطوب تو طبیعت اصلا رها نکنیم که واقعا سمه برای طبیعت. جمع کردن زباله. یکی از مسائلی که من خیلی بهش برخورد کردم، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی که بچه‌ها استفاده میکنن، خب تو اون آبی که ریخته میشه، اون رودی که جریان داره، واقعا اذیت میکنه. و خب بعد از اون آتش روشن کردنه که حواسمون باشه وقتی که آتش روشن میکنیم جایی باشه که قبلا روشن شده باشه. و خب بعد از اینم که استفاده کردیم آتش یاد ماساله تیمار افتادم، اپیزود 2-3 آسمان شب، آتش رو حتما خاموش کنیم بعد از این داستانی که حالا صبح شد یا کارمون تمام شد. و یه مسئله خیلی مهم توی کوهنوردی، طبیعت گردی، حتما حواسمون باشه که روی پاکوب حرکت کنیم، مسیر غیر از پاکوب انتخاب نکنیم که واقعا آسیب میزنیم. یه مسئله خیلی مهمتر که حالا داستانه خیلی زیادی در موردش هست، این که چرخه طبیعت رو با هم نزنیم، به حیوانا غذا ندیم، به سگا غذا ندیم، به گربه غذا ندیم، بذاریم که چرخه طبیعت خودش به روال عادی بگذره. و مسئله آخر که خیلی مهمه، شماره تماس 1504 که این شماره رو یادمون باشه، جایی دیدیم که آتش گرفته و یا اگر خدایی نکرده شکارچی غیر مجازی یا زمین خاری دیدیم، میتونیم با این شماره تماس بگیریم و راهنمایی میکنن. ممنونم ازتون.
ممنونم ازتون، دم همگی گرم، مهمونای خوب و خونگرممون، مرسی که اومدید. اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی بگید خوشحال میشیم.
مرسی از شما، مرسی که دعوتمون کردید. یه نکته‌ای که حالا ما کل هدفمون از ساخت حالا ویدیوهایی هم که میسازیم دقیقا همینه، یعنی هدف اصلیمون اینه که مردم بیشتر سفر کنید. ما الان خیلی از جاها رو میریم که میگن اینجا چشمه بوده، اینجا آبشار بوده، اینجا دریاچه بوده،
خاطره شده.
آره دقیقا الان هم داریم میبینیم ما دریاچه ارومیه، دریاچه های مختلف که الان خشکه. یعنی ما چند جا رسیدیم گفتن اینجا دریاچه صورتیه، گفتیم که صورتی نیست، گفتن صورتی بوده. آره خیلی اتفاقات اینجوری افتاده. و الان میگم یعنی هر جایی که ما داریم میریم، چشمه‌ای که میبینیم، آبشارهایی که میبینیم، اگر به همین منوالی که داره پیش میره پیش بره، همش خاطره میشه برامون دیگه. آبشار بیشه توی لرستان ما نمیبینیم. بنابراین بیشتر سفر کنید. و چیزی که ما توی ویدیوهامون همیشه گفتیم اینه که کم هزینه سفر کنید، آسون بگیرید همه چیو تا بتونید بیشتر سفر کنید. این سفر جنوب ما، حالا در انتها به این رسیدیم، سفر دو ماه و نیمه ما 1,500,000 هزینه ما شد.
خیلی خوبه.
آره که یه مقدارش هم حالا پارگی لباس فاطمه بود که مجبور شدیم لباس برش بگیریم، یا کفش بود یا رکبک بود که حالا صدمه دید و مجبور اینا بود. یعنی دیگه هزینه ما نداشتیم، همه چی از خونه برداشته بودیم و یه چیزای کوچولو کوچولو می‌خریدیم. و سفرهای شمالی هم که ما با ماشین میریم، حالا بنزین و استهلاک ماشین رو اگر فاکتور بگیریم، شاید 100 تومن هم خرج ما نشه، همه چی از خونه می‌بریم، بهترین جا میریم وسط جنگل کمپ می‌کنیم.
یه سفر باید بریم با هم در
نظر. آره دقیقاً
اگه زنده برگردیم.
بنابراین آسون بگیرید تا بتونید بیشتر سفر کنید. تمام هم‌وغم ما اینه. فاطمه جان شما مگه
نکته داری بگو شما.
من فقط میخواستم اینو بگم، اولین سوالی که همه دختر از من میپرسن اینه که داستان پریودی، میگن که وقتی که پریود میشی چجوری رکاب میزنی، و میخوام بگم که این اصلا مسئله روتین و سختی نیست، روتینه. یعنی اگه که پریود شدیم میتونیم که تو یک روز دو روز به خودمون استراحت بدیم، اگه سفرمون طولانیه یکم بدن آرامش بگیره و بعد رکاب بزنیم، اگه که سفرمون کوتاهه در حد یک هفته ایه و میتونیم از قبل برنامه‌ریزی کنیم که تو اون دوره نباشه، یا اینکه اگه باز تو اون دوره است در حد یه روز چند ساعت به خودمون استراحت بدیم و سخت نگیریم. اونم مثل
نکته مهمی.
آره، چون خیلی از من سوالا میپرسن.
ممنون که با کولگرد همراه بودید و تشکر دوباره برای اینکه ما رو سابسکرایب میکنید و با نظرات ارزشمندتون راه رو برای ما هموارتر میکنید. چند تا تشکر دیگه هم دارم. اول از پیج گیتی گپ عزیز که مهمون ما بودن امروز، از سعید عزیز که کار گرافیک کولگرد رو انجام میدن، و علی بزرگوار که کار تدوین رو انجام میدن. من و محمدم که همیشه در خدمت شما هستیم. تا یه سفر کولگرد دیگه،
خدا نگهدار.